بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما در رابطه ای با اینکه طبیب نسبت به علاجی که انجام میدهد اگر باعث تلف بشه که متلف به حساب بیاد، گفتیم ضامن هست. یه مسئله ای که اینجا وجود داره اینه که حالا در طول روزهای قبل هم بهش یک اشاره ای شد، اینه که اگر طبیب اقدامی که انجام داده تحت عنوان یک قرارداد و معامله نمیشه دستبندش کنی، بلکه از باب خیراندیشی هست، احسان هست، این را چه کارش کنی؟ عرض میرسه یه قاعده داریم که ما علی المحسنین من سبیل، کسی که احسان بخواد بکنه این به واسطه احسانش که دوباره نباید مورد مؤاخذه قرار بگیره. یه بحث این هست که در مورد محسنین مسئولیت زمان ممکنه ما بگیم چی؟ برداشته میشه. حالا ببینید، احسان اگر ما آمدیم گفتیم مسئولیت برداشته میشه، قاعدتاً باید بگیم که مطالبه مزد هم کسی که محسن هست نمیکنه دیگه. نه اینکه به طرف میگه من نیکی کردم در حقت، اما حالا بیو چی هزینش را بپرداز. این یه بحثی هست، نمیخوایم بگیم حتما همینطوره. بعضی ها آمدن از این آیه مبارکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان استفاده کردن که نه، طرف نیکی کرده در مقابلش اینم باید نیکی کنه و مزد بده. اما بالاخره این اگر نیکی کرده مطالبه مزد نمیتونه بکنه، گرچه مزد خوبه بهش بدن. یه کسی زحمتی کشیده برای رضای خدا بوده، میگیم خب شما برای رضای خدا کار کردی، انشاءالله ثوابش هم میبری، اینم هدیه شما. این دو جوره، یه موقعی هست قرارداد، طرفین ملزم به چی؟ وفای به مفاد قرارداد هستن، یه کاری را انجام میده در مقابلش همین مزد میگیره. در این مورد که میگیم مسلما اگرم خراب کرد ضامن است، روایات متعدد هم داریم، قواعد هم گفتیم، روایات شما هست در باب زمان صناع، یعنی کسانی که اهل یه صنعتی هستن. حالا لازم نیست فقط طبیب باشه، گفتیم خیاط هم همینطوره، دیگر صنایع هم همینطوره، کاری انجام میده خراب میکنه زامن. اما اگر آمدیم و فرض کردیم که احسان هست، ممکنه ما برگردیم در باب احسان بگیم که محسنین دیگه ضامن نیست. حالا این یک نوعی از اصطلاح بحث هست که اینجا منعقد میشه. یک مورد دیگرش هم این هست که آقا پزشک نه ای که خودش مباشرت درمان نمی کنه، بلکه تجویز هم نمی کنه، توصیف می کنه. ببینید اینا موارد مختلفی شد. توصیف می کند پزشک دارو را و درمان را، مثل اون چیزی که الان شما میبینید توی سایتا، مثلا در رابطه با یه بیماری نوشته، شما جستجو میکنی که آقا بیماری قند درمانش چیه، یا فلان دارو به چه درد میخوره، مفصل نوشته دیگه. به نظر میرسه خود پزشک هم بیشتر از همه اطلاعات نداره. حالا این کسی که این را نوشته، شما طبقش عمل میکنی؟ بعد میری میگی آقا نویسنده این سایت ضامنه؟ میگه من توصیف کردم، من که به تو تجویز دارو نکردم. پس درمان اگر کسی آمد پزشکی مباشرتاً انجام داد، یعنی خودش تو بیمارستان طرف را خوابونده و آمپول را تزریق میکنه، این اگر خراب کرد ضامنه، چون من اتلف مال الغیر بر این صادقه. نه آمد تجویز کرد، یعنی امر طبی، امر میکنه دیگه، طبیب امر میکنه میگه برو این را بخور. اگر آمد و تجویز کرد، بازم زمانش باید بگیم این تو خودت گفتی او انجام داد و به خاطر گفته شما انجام داده، یعنی اعتماد کرده به گفته شما رفته انجام، اونم باز ضامنه. اما اگر آمد و توصیف کرد، نمیتونیم بگیم ضامن هست. بنابراین زمان طبیب را فقط ما برای اون مواردی میگیم که چیه؟ آمده و مستقیماً پزشک یا تجویز کرده یا اقدام به علاج کرده. اما در مواردی که چنین چیزی نیست، یعنی مباشرت درمان را نداره، در تسبیبم سبب قوی این نیست، بلکه صرفاً گفته این بیماری فلان دارو براش میخورن، بعد طرف رفته اقدام کرده و حالا مرده، خودش رفته اقدام کرده، چه ربطی به پزشک داره؟ بنابراین هرچه در باب زمان طبیب گفتیم برای مواردی بود که طبیب چیه؟ در چهارچوب یک قرارداد درمانی داره مباشرتاً یا تصویباً که به عنوان تجویز دارو باشه و امر به اینکه این کار را بکن، این را بخور، این را نخور، چه میکنه؟ وارد قضیه درمان میشه. اما اگر موردی باشه که توصیف میکنه یا نه، حتی توصیف نمیکنه، میگه اگر من بودم این دارو را میخوردم، نشستن توی جمعی، پزشکی هست، میگه اگر من بودم این دارو را میخوردم، طرفم میگه خب حالا این پزشکه میفهمه، بعد میره خودش همون دارو را میخوره. ها، در این طور موارد ضامن بودن پزشک چیه؟ اثبات نمیشه. و اگر که اون روایت شریفه را نگاه کنیم، میفرماید من تتبب، تتبب یعنی اقدام طبیبانه کردن، این الان اقدام طبیبانه نکرده، نشستن توی جلسه ای توضیح میده، خیلی های دیگه هم این توضیحات را میدن، بلکه مریض ها بعضی وقتا بیشتر از طبیب ها این کارا را میکنن که نگام این بیماری که الان تو گرفتی منم گرفتم، این کار کردم. ها، بخور فلانجی دادم، حالا رفته این بخور داده بهش نساخته، خب چه ربطی داره؟ فلانی بخور داده بوده، اینم بخور، نمیرن طرف را بگیرن بگن آها تو گفتی بخور دادم، میگه خب من گفتم من بخور دادم، میخواست بخور نده. بنابراین تلف و اتلاف مستند به کسی که توصیف کننده یک روش درمانی یا یک دارو و امثال اینا هست چی؟ نمیشه. وقتی که تلف و اتلاف صدق نکرد نمیشه بهش بگیم متلف، ضامن هم نیست، برای که متلف ضامن بود. خب اینا تا اینجا که گفتیم تقریبا مسئله زمان تمام میشه. جناب صاحب جواهر چهار تا روایت پایان این بحث آورده. این چهار تا روایت این که برداشت ما از این چهار روایت چه باشه و اینکه چرا صاحب جواهر این را گفته باید درش دقت بشه. بنده به نظرم میاد که مطلبی را که صاحب جواهر میخواسته اینجا بفرماید همین چیزیه که عرض کردیم، که بالاخره طبیب اگر مباشرت برای علاج نداشته باشه و تجویز به عنوان امر و نهی طبی نکنه ضامن نیست. بله،
در مطلب میرن که خودم هر مطلب میگیرم نظرهایی دادم و عنوانتی دادم باش برخور این توی دسته جا نمیگیره.
ببینید ضامن بودن غیر از برخورد مقام قضایی هست، ممکنه یک کسی برگرده یک کاری بکنه از نظر نظم اجتماعی یا امثال اینا، قاضی بگه این باید تعذیر بشه یا باید جلو کارش گرفته بشه. اما میخوایم بگیم آیا ایشون تجویز کرد؟ اگه تجویز کرده ضامنه، اگه تجویز صدق نمی کنه فقط توصیف داره میکنه، که خیلی از این کانالا من نگاه کردم توصیفه. بعضی ها خودشون را پزشک فرض میکنن، از همون توی سایت هم داره میگه این کار را بکن، با ما تماس بگیرید تا بهتون میگیم چه بکن. یه چیز دیگریه. اما نه، میگه آقا بابونه به این درد میخوره، حالا هر که خواست بخوره. خب همین داروهای گیاهی را شما ببینید، مثلا میگن نمیدونم شیرخشت، نمیدونم از اینجور چیزایی که خیلی بعد میده به یه بچه نابودش میکنه. ما یادمونه قدیمی ها که مثلا چه بود، میگفتن این شیرخشت خوروندنش به بچه یه ریسکه، حواستون باشه. خیلی کم مثلا این را برای بچه استعمال میکردن. میگن نمیدونم بیلیروبین را از بین میبره، زردی را از ممکنه زردی را از بین ببره، ولی از طرف میندازه بچه را، یعنی یخ میکنه طبعش، نابودش میکنه. عرض میرسید. بنابراین این که چجوری کسی بخواد استعمال بکنه یک دارو ایرا و امثال اینا، اگه طرف بهش گفت برو به اندازه مثلا 2 گرم از این شیرخشت به این شکل بده بچه بخوره، فرض میکنی، و طرف خورد و مرد، میگفته برو انجام بده ضامنه. یه موقعی میگه که شیرخشت برای طبع گرم مفیده. خب چگونگی مصرف و مقدار مصرف را باید چی؟ از پزشک حاذق بپرسید، من کاری نیستم. بعد این طرف میره در عطاری 1 کیلو شیرخشت میخره و میخوره، میگه گفتن خوبه. حالا این کی ضامنه؟ خودش ضامنه، برای اینکه اون تجویز نکرد، توصیف کرد. این کتابای دارویی عموما توصیفه، تجویز نیست. تجویز بایستی اگر کسی کرد بگیم ضامنه و ضامن هست، اما ما بحثمون سر توصیف هست. تو سایت توصیف کنه، نمیدونم تو غیر سایت توصیف کنه، توصیف مسئولیت نمیاره، عرض میرسید. اما تجویز و مباشرت علاج ضامن طرف وقتی انجام. خب حالا ما این را گفتیم، جناب صاحب جواهر میفرماید در مواردی از این سنخ اگر حالا ما شک کردیم که طرف ضامن هست یا نیست، یعنی مصداق متلف هست یا نیست، شک اینجا میاد دیگه. خب اصل عدمش هست، اصل براءت هست، اینم اصل جاری میشه. حالا اینا را که گفته میفرماد در همه این مواردی که ما گفتیم که حالا دیگه ضامن نیست، یه سری روایت داریم که باید حمل بر همین موارد بکنیم، حمل بر همین مواردی که ضامن نیست. بعضی از بزرگان فرمودن نه، صاحب جواهر اینجا چند تا روایت آورده و میخواسته به شما که عرض کنم یه جوری بگه به طور کلی طبیب ضامن نیست. ما داریم میگیم این روایت ها روایتیه که موارد استثناء را میگه، یعنی اصل اینه که طبیب ضامن است الا در این موارد. حالا این روایات مربوط به موردیه که استثناء کردیم، گفتیم الا در این موارد. ها آمده بعضی از بزرگان علمای که اصطلاح از مراجع معظم هستن اینجا فرمودن که نه، این روایات داره به ما میگوید که به طور کلی طبیب ضامن نیست، اخذ براءت کرده باشد یا نکرده باشد. یعنی این را برده سر اون مسئله ای که میدونی کی ازش رد شدیم دیگه. ما گفتیم آقا اگه اخذ براءت کرد چیه؟ دیگه ضامن نیست. یعنی اگه اخذ براءت نکرده ضامن است. ایشون میل داره به این فتوا که بگه بدون اخذ براءتم پزشکی که حاذق هست ضامن نیست، مثل حرف جناب ابن ادریس. خب اینجوری دیگه میشه. بعد فرموده این روایاتی را که صاحب جواهر آورده اینجا، فرموده ما استفاده میکنیم ازش، فرموده صاحب جواهر این را آورده که عدم زمان را بخواد بگه. خب عبارت صاحب جواهر را ما که میخونیم این مفهوم نمیشه. این اولا نه ایشون نظرش و همون نظر مشهور یکی شد، زیر و بالای مطالب صاحب جواهر اینه که آقا نظر ما هم مثل نظر مشهور هست، اگر طبیب حاذق بود اذن گرفت اخذ براءت هم گرفت تقصیرم نکرد، ها در این فرض ضامن نیست. اما اگه اخذ براءت نکرد یا اذن نداشت یا مقصر بود، در همه این صور چیه؟ ضامنه. خب این مطلبیه که مشهور گفتن، صاحب جواهر هم را تقویت کرد. حالا این روایاتی که اینجا ایشون گفته خودش اینجوری میگه ولعله علی ذلک یحمل، یعنی به این مواردی که گفتیم ضامن نیست. یه سری موارد گفتیم مسلماً دیگه زمان نمیاد، این مواردی که ضامن نیست این روایاتی را که بعد از این میخونیم به این حمل باید بکنیم. ایشون میگه نه، این روایات را میخوایم حمل کنیم به موردی که بگیم طبیب اخذ براءت نکرده و ضامن نیست. میگیم نه، این مواردیه که گفتیم اصلا مباشرت علاج نداشته، نمیدونم چی چی و از این مواردی که بالاخره گفتیم اینا ضامن نیستن. این احادیث هم مصداق هم موارد عدم زمان هست. بنابراین از این روایاتی که میخونیم اگه کسی بخواد استفاده بکنه که بدون اخذ براءت چیه؟ طبیب ضامن نیست. میخونیم حالا روایت را اگه شد استفاده بکنیم بسم الله، ولی از این روایت به نظر ما استفاده اونطور چیزی نمیشه. حالا روایت اول روایت احمد ابن اسحاق هست. احمد ابن اسحاق در کتاب کافی در باب نوادر در آخر کتاب عقیقه ایشون می‌فرمایند که این حدیث ازش نقل شده. قال، این احمد ابن اسحاق گفته، کان لی ابنون من پسری داشتم و کان تصیبه الحسات و کان تصیبه الحسات. حالا بعضی ها فرمودن یعنی غده، حسات که دیگه میدونیم یعنی ریگ، شنکلیه باید باشه. در لغت هم بنده نگاه کردم گفتن در مثانه و کلیه بیماری ایجاد میشه که با همشون کلیه جوره، ولی بعضی از آقایون فرمودن غده. این غده بودنش حالا بالاخره حالا به نظر میاد که یه اشتباهی شده. حساد بیماری شن کلیه هست یا استراسنگ کلیه هست و عرض میرسید که در کلیه حالا یا مثانه این به وجود میاد. بله، خب این یک. دوم اینه که میفرماید که فقیل لی لیس له علاج الا ان تبته، به هم گفتن که علاج نیست برای تو الا اینکه بتش کنی. باز این بزرگوار فرمودن که بت به معنی سوزاندنه، در حالی که بت به معنی شق و قطع دیگه. همه آقایون گفتن یعنی جراحیش کنی، جراحی میکنه شن کلیه رو میاره بیرون. بت به این معنا هست، چکافتن. بدتهو یعنی شقهو، قطعهو یعنی شکافتش، بریدش، جراحی بوده این دیگه. یعنی بنابراین بچهش شنکلیه داشته و بهش گفتن این راهش اینه که مثلا بشکافن، جراحی کنن، این ریگوشن را بیارن بیرون. این مسئله احمد ابن اسحاق. بعد می‌فرماید که گفتن غیر از دارو و درمانی نداره. منم فبتت تو، منم دادمش دست جراحی. بتت تو، شما که الان میشنوید میخونید یعنی خودش احمد ابن اسحاق جراحی کرده، گرچه گفته فبتت تو، ولی ما میگیم یعنی جراحیش کردم. اگه بابای بچه گفت جراحیش کردم، بچه‌م مریض بود، جراحیش کردم، یعنی خودش جراحی کرده. ببینید آقا، عبارت وقتی ما میخونیم میدونیم که این طرف که این کارا نیست، این طرف این کارا نیست، یعنی برده تشتادتش دست جراح، دست کسی که حالا این نوع عمل را انجام میداده، گفته انجام بده. زن ما ظهور عبارت میره به این سمت، یعنی خودش حتی مستقیمن هم این کار را نکرده، چون این بابای بچه بوده. بابای بچه که طبیب نیست و عرض میرسید. این یه نکته هایی هست که من عرض میخوام بکنم. وقتی یه چیزی رو، حدیثی را میخونیم، فهمی که سبقت میگیره به ذهن ما که میشه ظهور، اینا با یه قرائن متعددی هست. شما اگر باشید و این عبارت بتت تو، مگه متکلم وحده نیست؟ یعنی خودم این کار را کردم، ازش مباشرت این کار فهمیده نمیشه اینجا، بلکه این کار معمولا کار چیه؟ کار جراحه. ما به همون قرینه میگیم خود احمد ابن اسحاق که جراح نبوده، لابد رفته. اگه جراح بود لازم نبود بهش بگن که فقیل لی لیس له علاجون، خودش میفهمید. اگر اینجوریه که فقیل لی و دابر رفته دادش در شهرام. میبینید که عبارت وقتی میخونیم به قرائنی که ما داریم معنای جور دیگری تو ذهنمون میاد. همون معنایی که قرائن قویه داره و به ذهن میاد میشه ظهور. به عرض میرسید. من برای مسئله جراحیش گفتم که برای حکمشم همینطور حواستون باشه. وقتی شما یک حدیث را میخونید و یه ظهور پیدا میکنه، اون ظاهر حجته از نظر حکم شرعی. خب حالا شما بیایید بگید آیا جور دیگری میخوام بفهمم. خب زور میزنن بعضیا و از ظاهر عبارت را خارجش میکنن، ای هم اصرار میکنن نمیشه دیگه، ظهور این روایت حجته. خیلی خوب، حالا ایشون بچه را جراحی کرده، فماته، افتاد مرد، بچه جراحیش کردن مرد، زیر عمل در نیومد. خودشون این روزا میگن ها، زبان بسته، بچه و زیر عمل در نیومد. خیلی خوالا در نیومد. فقالت شیعه، شیعیان که احمد ابن اسحاق را میشناختن، برگشتن گفتن شرکت فی دم ابنک، یعنی خون بچت گردنته، برای چه رفتی جراحیش کردی؟ آقا همه اطباء گفتن باید جراحی بشه، رفتیم ما جراحی کردیم، حالا میگن در خون بچت شریکی. چقدر برای یه بابای ناراحت کننده است، هفته کلی زحمت کشیده، خرج کرده، جراحی کرده، آخرش هم میگن زدی بچت کشتی رفت. میگه که فکتب تو الى ابی الحسن صاحب الاسکر، به امام دهم علیه السلام مکاتبه کرده، نوشتم که آقا دارن به میگن بچت زدی کشتی، حالا ما واقعا من مقصرم، من گناهی کردم، خواستم بچه خوبش بشه. فوقعه، حضرت در پاسخ مکتوب فرمود که یا احمد لیس علیک فی ما فعلت شیء، این کاری که کردی چیز گردنت نیست. انما التمست الدواء و کان اجله فی ما فعلت، شما میخواستی بهترش بشه بچه، ولی مرگش در همین بوده دیگه. خب این روایت میخوایم چه ازش بفهمیم؟ اول بعض از آقایون فرمودن از اینجا ما استفاده میکنیم که چون فرموده لیس علیک فی ما فعلت شیء، یعنی پزشک ضامن نیست، شما از این روایت این را میفهمید یا نه؟ علما ای به بابا نوشته، حضرت به باباش نوشته که دارن میگن شریکی در خونه بچه، نه چی گردنتو نیست، شما زحمت خودت کشیدی، این هم مرگش رسیده بود. از این استفاده میکنید شما که طبیب ضامن نیست؟ خب فرض کنیم حالا
فرض بگیریم اون وقت پدر در جایگاه جراح میشه.
خیلی خوب، نشسته. ببینید این روایت اگر شما بخواید به این معنا حملش کنید، از اون چیزی که تبادر اولی هست بیرونش بردید. میدونید اون قسمتی که توضیح داده جزء حدیث که نیست، قسمت آخری حدیثه. خیلی خوب، حضرت فرموده که شما چیزی به عهدت نیست، یعنی در خون بچه شریک نیستی، در خون بچه شریک نیستی، یعنی حکم تکلیفی برات بار نبوده و الانم گناهی مرتکب نشدی. چه دلیلی داره که شما بخواید اصلا زمان را از این بفهمید؟ اینا همش باید یه جوری شما بگید ظاهر است در این مطلب. بله ممکنه بگید لیس علیک شیئون یه اطلاقی داره که شامل مسئله زمانم میشه، اما بحث سر اینه که بابای گفتن نگاه به چرزدی کشتی، احساس گناه میکرده، احساس گناه میکرده، و الا این که نگفته آقا من یعنی چیزی زامنم به دهکارم. و عرض میرسید دارم همین عرض میکنم، روایت اصلا مساقش این چیزی که بعض از آقایون فرمودن که آه صاحب جواهر این حدیث را آورده برای این که بخواد زمان را مثلا چه بکنه. ها میگیم آقا اصلا این روایت وقتی شما اول تا آخرش را میخونید، بحثش سر اینه که طرف یه احساس گناهی داشته از این کاری که کرده، بچهش مرده جلو چشمش، حضرت فرمود چیز گردنت نیست، گناهی نکرد. اطلاق که عرض کردم ممکنه تو ذهن بیاد، اما اون چه که این سؤال و جواب دنبالش هست و ابتداءن به ذهن میاد مسئله چیه؟ گناهیه که ممکنه طرف بگه کردم. عرض می‌رسید. خیلی خوب، این را ما بر می‌گردیم میگیم که ما می‌خوایم از اطلاقی که می‌فهمیم، از اطلاق این که یه وجه بعیدی در فهم روایته، استفاده عدم زمان بکنیم و استفاده عدم زمان را ببریم چی؟ ببریم در مقابل قاعده مثلا من اطلف قرار بدیم، بگیم پزشک زامن نیست. این روایت چه ربطی به اونجا داره؟ ببینید خیلی مطلب بعیده از اون، این نمیتونه جلو اون دلیل وایسه، اصلا احتمالش نیست. بعد شما حالا این مفهومی را که شما گفتید میشه از روایت فهمید، آقا طبق قاعده میریم، اگر این بابا چیه حاذق نبوده، وارد نبوده به کار و انجام داده، که جز مسلمه که جز مواردیه که ضامن هست، برای چه بگیم آقا شما این مورد را داری میگه؟ احتمالش این است که خودش انجام داده. میخوا خودش انجام داده، خودش یعنی یه آدم نواردی بوده، یعنی شکافتن مثانه و کلیه. خب شما حالا دیگه بفرمایید، هرچه بفرمایید بفرمایید. ببینید اینا یه مسائلیه که دور از ذهن و واقع هست، گرچه احتمالش ممکنه باشه. و عرض میرسید ما میدونیم که این جراحی از این کمترش هم کسی جرأت نمیکنه انجام بده. من این عرف اون موقع اینجوری بوده. آخه اگه اینجوره تا ما همه احادیث رو ببینید یه چیز دیگه معنی کنه. خیلی دور میشیم از اون چیزی که معلوم و متعارفه. بنابراین این حدیث اون چیزی که ابتداعا انسان وقتی میخونه متوجهش میشه اینه که طرف یه احساس گناهی داشته از اینکه بچهش رو برده زیر چاقوی جراحی و باعث مرگش شد. گفتن مثلا اگه صبر میکرده خودش میافتاد، نمیدونم چه میشد، از اینجور حرفا. شن بوده دفع میشه خودش. این بوده. بعد حضرت فرموده خب شما دنبال دوا بودی، دنبال دارو بودی، میخواستی بهترش بشه، دنبال بدتری خو نبودی. گناهی گردن تو نیست، مشکلی هم نداری، عجلش در همین بود. ببینید بنده دارم عرض میکنم که این حدیث ازش اصلا معلوم نیست که این پزشک انجام داد یا خودش. آقا میفرماد خودش بوده، خودش نبوده. خیلی خوب ببینید، خب این باز صریح روایات دیگه در تعارضه. صریحاً داریم که زامنه، صریحاً جای دیگه فرمده زامنه، بعد اینجا میگیم آقا این چون بله. یه بحثی ما گفتیم که ما علل محسنین من سبیل تشریف نداشتید شما امروز، یه تیکه دیگری را گفتیم، اون بحث چیز دیگری است. ولی اینجا ما اصلا بحثمون در مورد پزشک نیست، در مورد صاحب صناعت نیست. طرف خودش به عنوان ولی این بچه که اقدام برای این کار کرده احساس گناه میکرده، چون همه میگفتن خون بچه رفتی رختی کشتیش رفت. این بوده مسئله. بعد حضرت فرمودن نه، چیزی کردن تو نیست بنده خدا، تو رفتی زحمت خودت برای بچهت کشیدی. این چه رفتی داره به زمان یا عدم زمان؟ اینم مربوط به طبیب که آقای اون میفرمان از این روایت ما میفهمیم که طبیب اخذ براءتم نکند زامن نیست. اصلا این ربطی به این تو مسئله ای نداره. این حدیث مطلبی که به ما میفهماند ناظر به کسی هست که بچهش را به خاطر این که مصلحت بچهش دیده داده دم دست تیغ جراحی. حالا بچه از این تیغ جراحی سالم بیرون نیومده، میگه من تو کاری کردم. آقا میفرماد گناهی که تو نداری دیگه، زحمت خودت کشیدی. ای به عنوان ولی ابن هست، سؤال ناظر از طرف خودشه، جواب ناظر به کار خودشه. یعنی من در وظیفه پدریم ولایتم کوتاهی کردم، غلط انجام دادم، گناه گردنم الان. این سؤال تو ذهن طرف بوده، حضرت فرمود چیز گردنت نیست. ای چه ربطی داره به این که بگیم طبیب زامن هست یا زامن نیست؟ خب باز از محل اون بحثی که آقایون فرمودن خارجه دارم عرض میکنم. باشه، هر طرف شما میخواید معنا بکنید. اصلا سیاق این روایت برای اون موردی که آقایون الان یا این روایت را صاحب جواهر آورده و میخواد بگه طبیب به طور کلی زامن نیست، اخذ البراءة ام لم یأخذ، ما داریم این را اول میگیم، میگیم آقا اصلا این روایت ربطی به اون مورد نداره. خیلی خوب، حالا ببینیم پس چطور بفهمیم. بنده دارم عرض میکنم این ولی بچه را داده دم تیغ جراحی و الان احساس گناه میکنه. ببینید دلالتش نهایتا او داره میگه، اما سوال همینه که من دارم میگم. طرف میگه بهم گفتن شریک شدی در خون پسرت، ناراحتم، من گناهی کردم. حضرت فرمود لیس علیکه، یعنی تو که بابا هستی اصلا ربطی به پزشک نداره. بازم به عرض میرسید لیس علیکه فیما فعلته، یعنی تو رفتی بچه را یا خودت جراحی کردی. حالا به این وجه بعیدی که ایشون میگه خیلی خیلی بعیده. خب فعلته، فعلته نه به معنی بدته، فعلته یعنی داده در نتیق، همین چیزی که الان متداوله دیگه. یا نه اصلا رفته داده به پزشک، یکی از این دوتا کار شده دیگه. در هر دو صورت نداره دیگه، دیگه تعارف که نداره. ببینید این مسئله ربطی به اون چیزی که آقایون گفتن، این حدیث آمده که جلوی فتوای مشهور را جمع کند. بعد یه تعبیر مثلا دارن لطیف هم بود به نظر ما، یعنی فرموده که صاحب جواهر ما را هو کرده گفته شما مخالف مشهورید. خب راستی راستی مخالف مشهور هستید، این روایت ربطی به اون نداره. با این روایت میشه در مقابل قول مشهور وایسی، این دلالتی بر اون نداره. آقا خودمونم میفهمیم دیگه، شما هم حالا هی تاب بخورید اطراف این به اون قول مشهور که گفتیم اگه اخذ براعت نکند زامن است، بعد بگیم این روایته داره میگه زامن نیست. این روایت چه ربطی داره به اون مسئله اصلا؟ به عرض میرسید دلالت این بر مطلبی که بتونه جلو من اطلف مال الغیب و اون روایت کثیری که فرموده صناع از اهل صناعت، که طبیب هم اهل صناعت اینجا ها، از اهل حرفه و صناعت اینا نسبت به کاری که انجام میدن اگه خراب کردن زامنن. ما روایات متعدد تصریحا داریم اونجا، بعد از این روایت چجوری ما استفاده بکنیم که اون را؟ ببینید این دلالتی بر اون نداره. به عرض میرسید این به اون مطلب ربط نداره. حالا فرمودن دیگه، حالا فرمایش هست دیگه، آدم که فرمایش قرارش رو سر ما باشه. به عرض میرسید اما نمیشه قبول کنی این حرف را، یعنی اصلا این به اونجا ربط نداره. میمونه این که بگیم خب پس این روایت را اینجا برای چه آورده جناب صاحب جواهر؟ به عرض میرسید ایشون میفرماد که فقیل لی، این فقیل لی یعنی توصیف شده ها. خیلی خب اگه یکی توصیف کرد و تجویز نکرد ها، این یه معنایی که بگیم آقا این براش توصیف کرده بودن، کسی ضامن نبوده، خودش هم که اقدام کرده. حضرت فرموده تو هم بالاخره خیر خواستی، خیر خواهی میخواستی. به عرض میرسیم یا حالا معانی و احتمالات دیگری، ولی به مسئله که ما داریم ربطی نداره. به عرض میرسیم بعد جناب صاحب جواهر فرموده از این روایت یه استفاده دیگری هم میکنی. این چیزی که ایشون فرموده بازم با مسئله زمام دیگه حالا ربطی نداره. میگه از این حدیث ما یه استفاده ای میکنی و اون اینه که اگه گمان به سلامت داشتید احتمال میدید این کارو بکنید خوب میشه، عیبی نداره علاج با احتمال. خب برای که اینجا قیل لی، اینم رفع اقدام کرد ها. حالا این مورد به دردمون میخوره خیلی، گرچه اصلا با مسئله زمان دیگه ربطی نداریم ها. اما شما ببینید دارو را میسازن، واکسن نمیدونم مربوط به کرونا ساخته میشه، حالا میخوایم ببینید عمل میکنه یا نه. یه عده میگیم داوطلب بشن بیان تزریق کنیم ببینیم این اثر داره یا نه. اینجا نسبت به او که داوطلبه ما گمان این که ممکنه مؤثر باشه داریم، ظن سلامت دیگه، اما مطمئن نیستیم، یعنی آخرش هم یقین که نمیشه، اینا همش یه درصدی احتمال خلاف داره دیگه، ولی اطمینان که علم عرفی هست وجود نداره، ظنه. فرموده اشکال نداره، اینا تو این روایت هم فرموده اشکال نداره. بنابراین شما این روایت را میتونید بیاید برای پژوهش های تو کار پزشکی به نوعی بهش استناد کنید، یه چیز دیگریه، یه مسئله دیگریه، یه جای دیگری هم باید بررسی بشه، ولی این روایت حواستون باشه. جناب صاحب جواهر هم فرموده منهو یستفاد، اینا یه کاری کرده طرف، اینم قیللی و گمان سلامت بوده، این که دیگه بعد یه چی دیگری شده، اصلا خلافش هم شده، میفرماد اشکال نداره. عرض میرسی. خب این یک مسئله هست که با احتمال سالم شدن، حتی ظنم نباشه، احتمال معقول و عقلایی باشه، میشه یک درمانی را چیه؟ انجام داد. اینا باعث میشه که خیلی از مواردی که الان داروهای نو ترکیب میگن یا اینطور چیزی میگن، حالا جدید درست شده و بالاخره ممکنه یه آثار بدی هم داشته باشه، ولی میگیم در این مورد هم میشه ازش استفاده کرد. این دارو رو این روایت ایشون میفرماد ازش میشه استفاده کرد که این موارد به احتمال سلامت طرف میتونه استعمال کنه. حالا 10 مورد، 20 مورد، 100 مورد رو روال حالا آماریه که دقیق میشه با یه محاسبه دقیقی میگن آقا این تعداد مورد را ما انجام دادیم نتیجه داشته، این برای بعدی ها میشه اطمینان، ولی برای اولی ها احتماله. همون احتماله رو فرمودن چیه؟ قبوله، میشه درمان را انجام. خب این یه بحث دیگریه که از اینجا میشه استفاده کرد، اما بحث براءت ذمه را ما نتونستیم استفاده کنیم. اگه شما استفاده کردید مفت چنگتون. برز رسید. خب نکته حدیث بعدی دیگه حالا طلبتون باشه، این 4 تا حدیث را انشالله میخونیم. شما ببینید صاحب جواهر که اینا را آورده ذیل بحث به شما که عرض بکنم توصیف و عدم مباشرت و امثال اینا این را ذکر کرده، برز میرسید و ما ببینیم چه ارتباطی با اصل بحث ما داره و استفاده های دیگری که میشه از حدیث داشته باشیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.